با توجه به زمان براءت از مشرکین و اعلام انزجار از استکبار جهانی توسط مسلمان ها، از نمازگزاران تقاضا میکنیم شعارها رو هماهنگ، مخصوصا عزیزانی که شعارها رو عنوان میکنن، طوری باشه که هماهنگ باشه و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انشاءالله هنگام ورود امام جمعه محترم قبل از شروع خطبه ها شعارها هماهنگ اعلام و اجرا بشه. توجهتون رو جلب میکنم در آستانه شهادت حضرت امام محمد باقر ابا جعفر علیه السلام به ایراد خطبه های این هفته نماز جمعه که توسط سرور معظم حضرت آیت الله جوادی آملی برگزار می شود.
بفرمایید ایدکم الله، بفرمایید انشاءالله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سیما بقیت الله فی الارضین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. تقوا که به معنای پروای از خدا و گناه خدا است، بهترین سفارش خدا و اولیای الهی است. در 16 خطبه نهج البلاغه که در اوائل خلافت امیر المؤمنین علیه السلام ایراد شده است، وجود مبارک اون حضرت چنین فرمود: ان ابغض الخلائق الالله رجلان، مبغوزترین مردم پیش خدا دو گروه هستند. عده‌ای که خداوند اونها را به حال خودشون واگذاشت، قابل اصلاح و هدایت نیستن. احدهما رجل وکله الله الی نفسه، هشت رذیلت برای این گروه یاد فرمود. کسی است که جاهلانه زندگی می کند، به بدعت گذاری سرگرم است، به حرف های بدعت نهاده خود خرسند است، فتنه برای خود و دیگران است، مایه زلالت خود و اذلال دیگران است به مانند آن. گروه دوم کسانی هستند که عالم واقعی نیستند، به احکام الهی علم ندارند، ولی اشباه الناس او را عالم می‌دانند و او از جهل مردم سوء استفاده می‌کند و گرفتار 20 رذیلت از رذایل اخلاقی است که همه این 20 رذیلت را حضرت در همون خطبه 16 ذکر فرمود. پس مبغوظترین مردم نزد خدا کسانی هستند که یا گرفتار اون 8 رذیلت هم یا مبتلا به این 20 رذیلت. اونگاه جامع همه این دو گروه و وابستگان و پیوستگان این دو گروه را در پایان اون خطبه 16 چنین یاد می کند. می فرماید الالله اشکو من معشر یعیشون ظلالا لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب اذا طلی حق تلاوته ولا انفق بیعن ولا اقلا ثمنن من الكتاب اذا حرف عن مواضعه ولا عندهم اعرف من المنكر ولا انكر من المعروف. فرمود من به خدا پناه میبرم و شکایت میکنم از مردمی که جاهلانه زندگی می کنن و گمراهانه می میرن، چون مرگ هر کسی اظهاره زندگی اوست. کما تعیشونه تموتون، اگر کسی جاهلانه زندگی کرد گمراهانه می میرد. مشکل جاهلان گمراه این است که نه تنها در قیامت معذبند و اهل جهنم، راه جهنم را هم گم کرده. مشکل یک جهنمی دوتا است، یکی این که باید برود و بسوزد، دیگر آن است که سرگردان است. اونجا هم شیطان اینها را می کشد، کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه را عذاب السعیر. اون روز هم زمام تبهکاران به دست شیطان است که شیطان پیشا پیش این گروه و اینها هم به دنبال شیطان به جهنم می روند. اینها گمراها نمی میرند چه این که جاهلانه زندگی می کردند. هر کس در مدت زندگیش درختی غرس می کند میوهی به بار می آورد. در هنگام مرگ اصحاره اون میوه را می تشد. کل نفس ذائقه الموت. هر انسانی مرگ را میمیراند، نه اینکه مرگ او را بمیراند. مرگ انسان را نمیچشد تا انسان نابود بشود. انسان مرگ را میچشد و مرگ را نابود میکند. به جایی میرسد که دیگر مرگ نیست، باید برای همیشه بماند. مرگی که انسان میچشد اصحاره میوه زندگی اوست. اگر کسی در مدت عمر درخت پر ثمر سودمندی غرس کرد، مرگ برای او خیلی شیرین است. هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. خدا می داند که مرگ برای مؤمن چقدر شیرین است. همه ائمه را زیارت می کند. اون حدیث معروفی که مرحوم کلینی نقل کرد چقدر شرف بخش است به مؤمن و مرگ مؤمن. الان فخر ما در این است که قبور ائمه علیه السلام را زیارت کنیم، ولی اگر خود ائمه، خود معصومین، 14 معصوم علیهم السلام و علیهم السلام به بالین ما بیاین، چقدر خواهیم فخر کرد. هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مردن نیست. طوبی له و حسن مآب. معرفی میکنن، میگوید این که پیشا پیش همه است وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم است. بعد اون که در کنار اوس علی ابن ابی طالب است، بعد فرمودن این را برای همه نقل نکنید، شاید نتوانند درست هضم بکنند که چطور نامحرم فاطمه علیها سلام الله را میبیند. فرمود اون که در کنار علی گوز رسول اکرم از فاطمه زهرا سلام الله علیها است، اونجا حسن ابن علی یا حسین ابن علی تا وجود مبارک ولی از ارواح نافده حاضر. چه لذتی برای مؤمن شیرین تر از لذت مرگ هست. او میوه شیرین ایمان را می چشد. کل نفسین ذائقه الموت. اما اونها که جاهلانه زندگی کردن زالانه میمیرن. فرمود اشکو الالله من معشر یعیشون جهالا و یموتون ظلالا. اگر قرآن اونطوری که هست تفسیر بشود بازارش کساد است، و اگر قرآن به دلخواه اینها تعبیر بشود پر رونق است. معروف پیش اینها از هر منکری منکرتر است. و منکر پیش اینها از هر معروفی معروفتر. این رذایل مشترک بین اون دو گروه و حامیان اون دو گروه هن. گروه اول کسانی هن که فسنه برای خود و دیگران هن. گروه دوم عالم نمایانی هستن که مردم نما اونها را عالم می دانن. که یحسبه اشباه الناس عالما و لیس بعالم. اون چه شما در هیئت حاکمه عربستان و مفتیان دربار آل سعود میبینید مصداق کامل همین صدر و ساقه خطبه 16 است. هیئت حاکمه روسیه که جمعه سیاه آل سعود را با کشتار بیرحمانه 400 زائر مسلمان در کنار حرم امن خدا از یک سو و صد عن سبیل حق و منع تظاهر و براءت از مشرکین از سوی دیگر را به عهده گرفت، هم کسانی هن که وکلهم الله الی انفسهم، هم عالم نمایانی هستند که هر روز به میل بیگانگان فتوا می دهند. چند روز قبل از جریان منع براءت از شرک و مشرکین مفتی دربار آل سعود فتوا داد که حج با مسائل سیاست هماهنگ نیست، تظاهرات براءت از مشرکین و مانند آن با حج کاری ندارد. حج دو فریاد و دو اعلان است. یک اعلان برای جمع شدن، یک اعلان برای تبری از شرک و مشرکان. با یک اعلان مردم را دعوت می کنید که بیایند، دعوت می کنند که بیایند. با اعلان دیگر به مردم جمع شده میگویند از شرک تبری کنید. اون اعلان اول را به عهده معمار کعبه داد، فمود و عزن فی الناس بالحج یعتوک رجالا و علا کل ذامرن یعتین من کل فج عمیق. به معمار کعبه ابراهیم خلیل علیه السلام دستور داد اعلان کن، نه اعلام، فریاد برآور که مردم بیایند. تو اعلان کن، من صدایت را میرسانم. وقتی خلیل حق به ذات اقدس اله عرض کرد چگونه حرف من به اقطار عالم میرسد، فرمود تو اعلان کن من میرسانم. تو بگو مکه بروید تا بیایند، اونگاه من روی کار دیگری دارم. وقتی همه جمع شدن، خود حج را حج اکبر گفته چون عمره حج اصغر است و در حج اکبر در خود حج مظاهر و مراسمی است که مسئله عرفات و منا از بارزترین مصادق حج اکبر است. فرمود وقتی همه زائران از اقطار عالم آمدند، در روزی که همگان یک جا جمعند، اونجا این اعلان مطرح شود و اذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فرمود وقتی همه آمدند این اعلان را توی پیغمبر به اطلاع مردم برسان، بگو خدا اعلان میکند، پیغمبر اعلام میکند که ما از شرک و مشرکین بیزاریم. این حرف وقتی است که مردم و یدخلون فی دین الله افواجا، وقتی است که طلقا و ابناء طلقا سفر انداختن، اما برای اینکه اثری از شرک در منطقه حجاز ظهور نکند، ذات اقدس اله فرمود همچنان این هست. نه اون ندای اول مخصوص خلیل حق بود، نه این ندای دوم ویژه حبیب حق، بلکه تا قیام قیامت این دو ندا هست. بر هر مستطیع واجب است مکه برود و بر هر مکی و زائر لازم است تبری کند. نه اون از زن مخصوص بود، نه این از آنون مخصوص است. این از آن بالغتر از اون از زن است، اون فعل است و این مصدر. فمود و از آنون من الله و رسوله، مؤذنین این از آن خداست و پیغمبر. مؤذن اون عذاب معمار کعبه است به دستور حق. شما هم دیدید و هم شنیدید که 400 زائر را اینها در کنار حرم امن خدا اونجور بی رحمان کشتن، و اکنون هم بعد از توافق کتبی به این که زائران ایرانی حق تظاهر براءت از مشرکین دارن پیمان شکنی کردن. اینها مصداق بارز سخنان علی هم. دو نکته را باید در نظر داشته باشه. اول اینکه جهان اسلام با سرانی این چنین روبرو، ما ایم و دشمنان این چنین. این گروه یا کافرند یا مزدور کافر. با کافر و مزدور کافر می شود زندگی کرد، حتی زندگی مصالبت آمیز. اما این گروه نه تنها کافر یا مزدور کافرند، بلکه مستکبر و مزدور مستکبرند. با مستکبر و مزدوران استکبار زندگی ممکن نیست. بنگرید ببینید خدای سبحان فرمان 90 را به چه چیز معلل می کند. درباره کافران فرمود تا اونا حمله نکردن شما حق حمله نداری. اگر کافری خواست زندگی مصالبت آمیزی با شما داشته باشد، نه تنها شما رد نکنید، بلکه دست قسط و عدل به اونها بدید. در سوره مبارکه ممتحنه فرمود لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. کافرانی که با شما بد نکردند، در تبعید مسلمین دخالت نداشتند، در شکنجه و آزار مسلمانها دخیل نبودند، در قتال علیه اسلام و مسلمین کوشش نکردند، به مستکبر کمک نکردند، کاری با شما نداشتند، خدا شما را نهی نمی کند با اینها روی قسط و عدل رفتار کنید. خدا عادل را دوست دارد، مقسط را دوست دارد. این پیام قرآن است در سوره ممتحنه. اما درباره مستکبران چطور؟ فرمود ائمه کفر را بکشید، فقاتلوا ائمه الکفر. چرا؟ چون انها لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. نفرمود کافر چون ایمان ندارد او رو بکشید، چون می شود با بی ایمان زندگی در امن داشت. فرمود با مستکبر که به هیچ میثاق بین الملل، هیچ تعهد بین الملل، هیچ قطعنامه بین الملل، هیچ توافقنامه بین الملل گردن نمی نهد، با اینها به جنگی. فقاتلوا ائمة الكفر، چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. خب مگر می شود بدون میثاق و تعهد متقابل و توافق در کشوری زندگی کرد؟ هیچ ممکن نیست مردم یک روزگاری بدون قرار و مدار با اقوام دیگر زندگی کنند. هر کسی محتاج به گروه دیگری است. و عامل پیوند ملل، حرمت نهادن به مواثیق بین الملل است. اگر یک مستکبر زورگویی چون آمریکا به هیچ عهد و تعهد و میثاق و پیمانی حرمت ننهد، می شود با او زندگی کرد؟ قاتلهم الله. بنابراین گرچه امسال نگذاشتم، ولی این صدا به جزان الهی را، فریاد الهی را کسی در گلو خفه کند. مؤذن این براءت خداست و پیغمبر او. تعهد کردن، توافق کردن، اجازه دادن، گفتن راه پیمایی نباشد یک جا، گفتن خیلی خوب. همه بهانه ها را از دست هیئت حاکمه سعودی گرفتن و اونها توافق کردن، من از ذلک صدن سبیل الله کردن. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان الله. این از اون مواردی است که ذات اقدس الهی فرمود یبین الله لكم الآیات. در خیلی از موارد است که ما را به تعبد وامی دارد، اما در اون احکام بین المللی استدلال می کند. این نکته اول. نکته دوم همان است که در بحث های قبل به عرضتون رسید. یکی از معروف ترین روایات که بعد از انقلاب به برکت انقلاب تفسیر بهتری یافت همین حدیث است که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، یک روزگار شناس فریب نمی خورد. این ترجمه ساده این حدیث است. اما همونطوری که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، احادیث هم به شرح زن. ما اگر خواستیم ببینیم زمان یعنی چه، باید ببینیم اهل بیت علیهم السلام که ما فرمودن زمان شناس فریب نمی خورد، زمان را به چی معنا کردن؟ زمان یعنی تاریخ، زمان یعنی تجزیه و تحلیل تاریخی، همینها یا از اینها قوی تر است؟ در نهج البلاغه یه عبارت است، در قرر و درر آمودی که هر دو، یعنی قرر و نهج، هر دو بیانات نورانی علی صلوات الله علیه را جمع کردن، بیان دیگر است. در نهج البلاغه این است اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان. وقتی سلطنت، سیاست، حکومت عوض شد، زمان عوض می شود. پس زمان شناس یعنی سیاست مدار. اون عالم سیاست مدار فریب نمی خورد. اون عالم سلطان شناس، اون عرب فهم پرور را یک عالم باید بشناسد تا فریب نخورد. فرمود اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان. یه تلازم سیاسی و خارجی بین نحوه حکومت و پیدایش زمان و زمانه است. خب اگر کسی عالم به زمان بود، یعنی عالم به سیاست سلطنت ها و جمهوری های معاصر بود، او فریب نمی خورد. ولی اگر نشناخت سیاست ها را، خب فریب می خورد. در قرر و درر این چین آمده است که اذا تغییر است نیت و سلطان تغییر از زمان. اون چه در قرر و درر هست لطیفتر از چیزی است که در نهج البلاغه است. فرمود لازم نیست سلطان عملا شروع بکند به دگرگونی، همین که تصمیم گرفت اندیشش عوض شد زمان برمیگردد. یه عالم زمان شناس نه تنها باید اون چرا که سیاست بازان عصر او میکنند بداند، بلکه اون چرا که سیاست بازان معاصر او می اندیشند اونها را هم بداند تا فریب نخورد. ممکن است این حدیث را بگوید عالم به زمان فریب نمی خورد. بحث این حدیث در لب است، اما نه سیاست مدار است نه شاه شناس، جهلش در فکر اوست، این که عالم سیاسی نیست. فرمود اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان، این در نهج رو تلازم. اذا تغییرت نیت و سلطان تغییر از زمان، این در قرار و درر. خانه خدا انجام وظیفه کردن، طوبی لهم و حسن و معاد، بیش از 100,000 زائران ایرانی و عده از زائران غیر ایرانی که به ولایت ایران اسلامی معتقدند و ادامه راه امام راحل رضوان الله علیه را لازم می شمارند، اونها هم آمادگی خود را اعلام کردند. از یک سو هم مسئولین و دستندرکاران به اسه مقام معظم رهبری کوتاهی نکردند و غفلت نورزیدند، از سوی دیگر و هم از هر دو باید تشکر کرد که بهانه‌ای به دست خونریزان حجاز ندادند. از سوی سوم پیام مقام معظم رهبری که جامع بود برای کنگره جهانی حج و روز براءت از مشرکین، از سوی چهارم کاری هم که وزارت امور خارجه کرد، سفیر عربستان در ایران را احضار کرد، اعتراض شدید اللحن را به او تفهیم کرد، از سوی پنجم. همه اینها جای تقدیر است. خدایا مردم اون چرا که میفهمیدند، مسئولین اون چه که مقدورشون بود کردن، اما تو باید این اذانت را و اعلانت را به سمع جهانیان برسانی که میرسانی. خدایا اون چه خیر و صلاح اسلام و مسلمین است نصیب مسلمان ها بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله الذي فطر السماوات بغير عمد يدعمها وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله اللهم صل وسلم على أهل بيت النبوة والطهارة والعصمة علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي المنتظر أفضل ما صليت وباركت وترحل إبراهيم إنك حميد مجيد. نمونه تقوا را مردانی داشته بدارند که در پروای از گناه مراقب بودند. مناسبت های فراوان این هفته هست که هر کدام به نوبه خود منشأ برکت است. چند روزی بیش نمونده است که دهه ذی‌الحجه تمام بشود. اونها که اربعینی گرفتن، یعنی از اول ذی‌قعده شروع کردن تا پایان دهم ذی‌الحجه، این 40 روز، این چند روز را هم انشاءالله دقیقا مواظب باشن تا جزء وارثان راستین انبیای الهی باشن. این نماز بین مغرب و عشای دهه ذی‌الحجه پیام خوبی دارد. بعد از حمد به سوره توحید اون اربعین موسای کلیم خونده می شود و باعدنا موسا فلاثین لیلتن و اتممناها به عش و تم میقات و ربهی اربعین لیل. 40 شبان روز موسای کلیم مهمان خدا بود، اما خدا نفرمود 40 روز او مهمان ما بود، فرمود 40 شب، چون ان ناشعه اللیل هی اشد و وطئن و اقوى مقیلا. اون فیضی که شبانه نصیب بندگان شب زنده دار می شود روز نمی شود، چون ان لک فی النهار سبحا طویلا. یه چند روزی بیش نمونده است. این دهه ذی‌الحجه از اون بهترین دهه های ممتاز ایام سال است. روز هفتم ذی‌الحجه مصادف با شهادت و رحلت امام پنجم باقر علوم نبیین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین است. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرصتی به دستش آمد که تا زمینه احیای علوم اهل بیت را فراهم بکند و تتمش به عهده فرزند برومندش امام صادق سلام الله علیه که اینها مکتب جعفری را احیا کردند. و وجود مبارک امام باقر به انسانها فرمود یبن الایام الثلاثه، ای انسان تو بیش از 3 روز نداشتی و نداری، مواظب این 3 روز باش. روزی که ولد فیه و روزی که یعنی زلو فیه الالقبر و روزی که یخرجو فیه من القبر. انسان 3 مقطع حساس دارد: روزی که به دنیا آمده، روزی که وارد برزخ می شود، روزی که از برزخ برمی خیزد. در کلمات امام هشتم سلام الله علیه هست که مهمترین ادوار تاریخ بشر همین 3 روز است و این 3 روز را ذات اقدس اله بر عیسی و یحیی علیهم السلام درود فرستاد: سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. یعنی فرزند سالم به دنیا بیاید، حلال به دنیا بیاید، حلال زندگی کند و بمیرد و حلال سر از قبر بردارد. اون که پاک زاد و پاک مرد، پاکم سر از قبر برمی‌دارد. وجود مبارک امام باقر طبق این نقل فرمود انسان مواظب این 3 روز باش. اگر روز اول در اختیار تو نبود، لااقل روز دوم و سوم را مواظب باش. ترویه روز 8 این ماه شریف ذی‌الحجه است، روزی است که زائران بیت خدا آماده می شوند احرام حج تمتع ببندند که شب را در عرفات بمانند. و شهادت مسلم بن عقیل سلام الله علیه هم در این روز اتفاق افتاد. به وجود مبارک سالار شهیدان هم در چنین روزی از مکه به طرف کربلا حرکت کرد. تو کتاب‌های فقهی مسئله هست، گرچه در مقتل سبک دیگری است که ریشه اصلی ندارد. در مقتل این چنین است که وجود مبارک سالار شهیدان حج تمتع را به عمره مفرده تبدیل کرد. این سخنی است که تو مقتل هست، اما نه ریشه علمی دارد و نه ریشه فقهی و حدیثی. اونی که تو حدیث و فقه هست این است که وجود مبارک امام حسین سلام الله علیه از همون اول به قصد عمره مفرده بود، از همون اول می دانست که باید چه بکنه، نخواست عرفات به منا برود. این قربانی ها را برای کربلا آماده کرده است، نه برای منا. برای منا گوسفند کافی است، اما برای کربلا خون خودش، بذل مهجه خودش به یاران خودش کاسب است. از همون اول قصد عمره مفرده کرد، مصمم بود که عرفات نرود، منا نرود، منای دیگری دارد. و محرم در پیش است و شما عزیزان این پیام را باید به سمع جهانیان برسانید. ما ایم و دشمنان این چنین که دیدی و این کشور را سید ابن علی حفظ کرد. اکثری جوانها قبل از انقلاب از معارف اسلامی خبری نداشتند، نه رسانه های گروهی آموزنده بود، نه مطبوعات و نه سخنهای سخنرانان اسلام شناس آزاد بود. اما اینها اینقدر می دانستند که علی حق می گوید و حسین حق می گوید، این برای اونها بینت من ربه بود. اوائل خیلی ها را فریب دادند، بعد رسیدن به سر دوراهی که یا باید حسین ابن علی را انتخاب کنن یا لینین و استالین را، به اینجا رسیدن. یا علی ابن ابی طالب یا استالین، یا علی ابن ابی طالب یا لینین، آخر خط به اینجا رسیدن. و به برکت همین عزاداری ها و سوگواری های ایام محرم بود که این عشق در جوانها بود. بعد فریاد کشیدن گفتن یا علی و یا حسین، این کشور رو حفظ کرد. راه پیمایی ها دیدید قبل از انقلاب 400 هزار، 500 هزار، 600 هزار اینا اثر نکرد. اما وقتی از میلیون ها گذشت، شد 7 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، کار یکسره کرد. هر کس در خونه بود آمد، سالمند و نوسال، اون راه پیمایی های تاسوعا و عاشورا و اربعین و 28 سفر، این 4 روز بود که کار یکسره کرد. و اینها را حسین ابن علی تربیت کرد. این محرم که در پیش است بهترین ذخیره است و هر کس در هر شرایطی هست خود را موظف بداند که این نام را احیا کند، چون اکثری مردم در اکثر عمر اون فراغت را ندارن که به این مسائل اسلامی آشنا بشود. ما هم اگر مثل اونها بودیم، مثل اونها می شدیم. اونها هم اگر به حوزه ها می آمدن، یا حالا که دسترسی نیست مگر این ایام، باید این ایام را تکریم کرد، چون ما انقلابمون مدیون این ایام است. ترویه پیشگام کربلای سالار شهیدان است. به مسلم نقی در این روز شهید شد. روز عرفه را شما بنگرید. حالا اگر توفیق داشتید انشاءالله روزه میگیرید و دعا میخوانید. نشد، دعا را حتما بخوانید. دعای عرفه غیر از این دعاهای عادی است، چون سالار شهیدان با اون سوزی که در کنار اون جبل الرحبه رو به کعبه ایستاد و نالید، خدا میداند که چه گفت. بخشی از اون شاید میسور همه ما نباشد، اما یک جهت جامع و مشترکی در دعای عرفه سالار شهیدان و علی ابن الحسین که هر دو پرچمداران نهضت کربلا بودن سلام الله علیه ما هست. این را حتما توجه کنید، مخصوصا نسل نو و دانشجویان و جوانان عزیز بسیج و سپاه و دانشجویان دانشگاه‌های اسلامی سراسر کشور. این دعای عرفه حسین ابن علی و دعای عرفه علی ابن الحسین سلام الله علیهما یک واسطه طول عقد سیاسی نظامی دارد. اون چه که در دعای عرفه سالار شهیدان سلام الله علیه است این است که در اوائل دعای عرفه حضرت هست عرض بکند: خدایا من تو را شکر میکنم که مرا در قرون گذشته، ادوار گذشته، سنین گذشته به دنیا نیاورده بودی. خب ما هم اگر قبلا 40 سال قبل، 50 سال قبل، 100 سال قبل به دنیا می آمدیم، در زمان حکومت بت و بت پرستی به دنیا می آمدیم، بر فرض هم بت پرست نبودیم، بالاخره این اسلام ناب و این معارف و این وحی و قرآن و اعتراض نصیب ما نمیشد. حسین ابن علی میگه: خدایا من شاکرم که صبر کردی، صبر کردی، صبر کردی، پیغمبری را تربیت کردی، به جهانیان عرضه کردی، قرآنی نازل کردی، وحی نازل کردی، حکومت اسلامی مستقر کردی، بعد من حسین ابن علی را به دنیا آوردی که من در فضای اسلام نفس بکشم، من در حکومت اسلامی زندگی کنم، من تو را شاکرم. این در آغاز دعای عرفه سالار شد. در مراحل نهایی دعای عرفه علی ابن حسین، اون هم قریب به این مضمون است. اون چرا که ابی عبدالله در اوائل دعای عرفه فرمود، وجود مبارک امام سجاد در اواخر دعای عرفه خود دارد، که اون دعای عرفه امام سجاد در صحیفه سجادی است. اونجا عرض می‌کند: خدایا خدایا خدایا، خواسته های خود را میگوید. عرض می‌کند: خدایا تو هر عصری یک ولی داری، یه امامی داری، یه راهنمایی داری، یه مسئول دین داری که دینت را به او سپردی و او حافظ دین توست. اون توفیق را به من بده که من جزء یاران او باشم، یاوران او باشم، حرفش را اطاعت کنم، گفته های او را بشنوم و بفهمم و اجرا کنم. خب او که خودش ولی است، این دعا هم برای همه ماست الی یوم القیامه. این دعای عرفه امام سجاد میگوید بکوش که ولی کشورت را بشناسی و حمایت کنی و از او نگذری و او را تنها نکنی نگذری. اون دعای امام حسینم این از خدایا من تو را شاکرم که در فضای اسلامی نفس میکشم. ما ایم و انتخابات ریاست جمهوری، مشکلات فراوان. در چند جمعه قبل اینجا به عرضتون رسید، شما حکومت است امیر را تحلیل کنید و حکومت ما را، حکومت امام راحل را، حکومت خودتون را. علی ابن ابی طالب و سایر ائمه علیهم السلام اونها هم طبق بیانی که خود پیغمبر فرمود که لا یقاس بنا احد، هم طبق بیانی که در نهج البلاغه است لا یقاس بهم احد، هم طبق بیانی که امام رضا طبق نقل مرحوم کلینی در کاف فرمود الامام واحد و دهر لا یدانی احد، خود اونها با احدی قیابل قیاس نیست، اصلا با ملائکه و جبرئیل و میکائیل قیاس نیستن، چه رسد با امام و شیخ طوسی و شیخ مفید و اینا. هیچ احدی اونا رو که با امام و امثال ذالک نمیسنجد که. اینا کسانی هن که انسان کاملن، مقام انسانیت مال اینهاست. فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، در پیشگاه اینهاست. الیوم هم ملائکه در خدمت اینها هستند، در پیشگاه اینها خاضعن ساجدن به اذن خدا. مقام ولایت کبرای اهل بیت لا یغاس بهم احد، این حسابشون جدا. بیایید حکومت علی رو بسنجید، یعنی کارگزاران علی، کارهایی که زمان است علی صلوات الله علیه انجام بود. ببینید کارگزاران اون حضرت بهترن یا کارگزاران عصر شما؟ ظلم و اعجور در زمان او حضرت بیشتر بود یا در زمان شما؟ شما یه قصه سوده همدانیه دارید و مانندان او را علم کردی، وگرنه شما این نهج البلاغه را بخوانید ببینید که دست از دل حضرت خون شده از کارگزارانش یا نه. در اون روز به عرضتون رسید یکی از مهمترین استانهای عصر علی صلوات الله علیه استان بصره بود. استان بصره عبارت بود یک بصره و همه قلمرو به اطراف او، اهواز و همه منطقه اطراف او، کرمان و همه فلات وسیع او. از کرمان و اهواز و بصره جمعاً یه استانداری بود و ابن عباس استاندار رسمی است امیر بود و زیاد ابن ابی که از او بدتر نمیتوانید پیدا کنید معاون رسمی ابن عباس بود. خب اگر علی افرادی مثل مالک میداشت که اجازه نمیداد زیاد ابن ابی در دستگاه او کار کند که، ما هم اگر میداشتیم یه 600 نفر مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، امثال ذالک، مشکلاتی نداشت. اما کارشناسان اصیل را از ما گرفتن، ما ایمو همینا. حالا ببینید ظلم و جور و رشوه بگیری در زمان ما بیشتر است یا او؟ این سخنها که دیگه نه تو مستدرک حاجی نوریست که کسی سر سند نقش خدش کند، نه تو قوالی و لعالی و عوال لعالی، اینه تو نهج البلاغه است. بررسی کنید ببینید نامه های حضرت از خون دل حضرت خبر میداد یا نه؟ کی رو حضرت بست و کشت و اعدام کرد؟ کجا زد؟ سرانجام به خدا عرض کرد خدا من دیگه خسته شدم، با اینا که نمیشه کشور داشت که، منه بگیر. اون علی، البته تو دستگاه ما ظلم هست، جور هست، فساد هست، رشوه هست، اما هزارها فضیلت هست، هزارها قسط و عدل هست، چرا اونا رو نبینی؟ نامه علی صلوات الله علیه حتما در نهج البلاغه بررسی کنید. به یک کارگزار میگوید که پدرت خوب بود من بهت کار دادم، وگرنه من که بهت کار نمیدادم. به دیگری نوشت که لشست من عقل که خیرون منک، این بند کفشت پیش من بهتر از تو میارزه، چی کار بود کردی؟ نامه برای زیاد ابن ابی نوشت که این گزارشو اگر حق باشه من همچه میکنم، همچه میکنم، همچه میکنم. خب با علی چی کار کردی؟ با زیاد چی کار کردی؟
او رو بستی، زدی، اعدام کردی؟ نتونست. خالد در عصر خود پیغمبر اون کار رو کرد، پیغمبر با خالد چه کرد؟ فقط آمد طبق این آیه که فین عصا و کفقل اینی بری اون به ما تعملون، خالد را فرستاد پیغمبر، او رفت اون همه جنایت را کرد. این رو فریقین نقل کردن که وجود اون بارکه رسول خدا بسته امیر دستور داد علیه السلام، همود یا علی میری از این بیت المال استفاده میکنی، میروی همه خسارت ها و غرامت هایی که این قتل کلاب میلقه، یعنی ظرفی که سگ در او بلوب کرده، حالا برو بپرداز، این کار کرده. اما دست اینها، دل اینها خون بود از این کارگزاران. ولی از اون طرف در همون خطبه های قبلی به عرضتون رسید، حضرت به مأمورینش گفت، به مردم، به نظامی ها گفت که من که از دست شما خسته شدم، کلما خیتت من جانب من هیست من جانب من آخر، شما مثل لباس های فرسوده کهنه چندین سال هستید، تو من یه گوشش رو با سوزن میدوزم، یه گوشه دیگرش جر پاره میشود، با کیش بار که نمیشه کار کرد که. اما مردم ما کسانی بودن تا که در هنگام اعزام به جبهه اگر میگفتن ما تدارکات نداریم، شعار میدادن میگفتن یا اعدام یا اعزام. الان این مردم ما همین مردم هم. شما با عربستان سعودی که این جور با مسلمین رفتار میکنند، اونی هم که مثل شبهای عملیات و حمله در خلیج نیرو پیاده کرده، فقط خدا نمیخواد اینا حمله کنن، الان کلن در خلیج مثل شبهای عملیات آمدن. اون وقت هیچ مسلمانی به خود اجازه میدهد که در انتخابات ریاست جمهوری بگوید این کار کار واجبه کفاییست، دیگران رأی میدهند، ما میدونیم مثلا اون بزرگوار انتخاب میشود کافیست، نه، همه باید رأی بدن تا با یه رأی بالای نظام جایگاه خود پیدا کنه. و این معنا هست ما رأی دادن رو واجب میدونیم، رأی هم میدیم، اما روی تک تک اشخاص هرگز حساب نمی کنیم. طلبکارانه رأی میدیم، نه بدهکارانه. اینا نشد دیگری، اینا نشد دیگری. این نظام برای ما مقدس است و این ولایت عام برای ما مقدس است. اینا هم که سر کار هستن مواظب خودشون باشن. روزگار چه محرم شدی غافل از خود مباش که محرم به یک نقطه مجرم شود. اونقدر سریع و سیر از روزگار که هیچ اعتمادی به اون نیست. قرآن کریم هم یک زنگ خطر به مسئولین زد، چقدر لطیف و شیرین حرف میزند. به مسئولین میگوید فلقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، یعنی شما به جای ظالمین نشستید، مواظب باشید، اونا چون ظلم کردن رفتن. گاهی به صیغه متکلم مع الغیر میگوید فننظر کیف تعملو، گاهی به صورت فعل متکلم مقید میگوید فینظر کیف تعملو. این ولقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا یک حجو مریح است، یه همچه خطری است. اما این نظام حفظش واجب عینی قطعی الهی است. چهارمین سالگرد ارتحال امام راحل رضوان الله در پیش داریم که گرامی داشت اون هم از همین قبیله است، که اون هم باید در گرامی داشت شدیدن شرکت کرد و هیچ مشکلی از این جهت ما نداری به لطف الهی. در خارج هم شما دیگه سخن از تجزیه بوسنی به هرزگوین است از یک سو، و این برادران مسلمان افغان هم باید بدانن که این استقلال و تمامیت ارضیشون رو فدای مطامع بیگانگان نکنن، اونجا هم کوس تجزیه افغان و افغانستان رو سر ندهن. از سوی دیگر یه قدری خردمندان تر بیندیشن و این وحدت رو حفظ بکنن. حرف زیاد است، مائلم هستم، اما نه حال هست نه وقت. اجازه بدید که به همین اقدار اکتفا بکنیم و عمده این است که حضورتون بارها به عرضتون رسید، خوبی رهبر یا عدی از مسئولین ما را وادار نکند که صحنه را ترک بکنیم. اگر خدای ناکرده مردم در صحنه حضور نداشته باشند و بر خود واجب عینی ندانند، اون قیام شکست می خورد ولو رهبر علی باشد چنگی خورد، یا رهبر حسن ابن علی باشد علیه السلام چنگی خورد. پروردگارا ترا به قرآن و اطرافت قسم این نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان حفظ بفرما. ترا به قرآن و اطرافت قسم بین ما به قرآن و اطراف لحظی جدایی نینداز. ترا به قرآن و اطرافت قسم پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. مؤمنین، شهدا، امام راحل همه را غریق رحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فاسقل لربک منحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به مناسبت شهادت پنجمین امام شیعه حضرت امام باقر علیه السلام و در آستانه چهارمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام، مجلس سوگواری در دفتر مقام معظم رهبری فردا شنبه هفتم ذی‌الحجه از ساعت 9:30 الی 12 صبح برگزار می‌گردد. خیابان صفایه نرسیده به میدان صفایه دفتر مقام معظم رهبری. قامت الصلاة قد قامت الصلاة
يا محسن قد أتاك المسيح أستغفر الله من جميع ما كره الله وأتوب إليه أستغفر الله وأسأله. الله أكبر
الله أكبر.